اعتصاب بخش‌هایی از بازار اصفهان، تهران، تبریز و مشهد در هفته گذشته در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از رویدادهای مهم و کم سابقه در 30 سال گذشته ارزیابی شد. اعتصابی که با عقب نشینی دولت و تعلیق اجرای قانون کاملا پایان نیافته و گزارش‌ها حاکی از اونند که بازار تهران امروز کاملا بسته بود و بخشی از بازاریان خواستار لغو تمام و کمال این قانون شدند. پرسش‌هایی که در اثر این رویداد در ذهن مطرح میشند از جمله درباره ماهیت این اعتراضات هست که آیا جنبه سیاسی داره یا صرفا اقتصادی است، برد و تداوم اونها چه خواهد بود. با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات غیر مستقیم در اکثر کشورهای جهان پدیده ای رایج و عادی است، این پرسش هم به ذهن میاد که چرا این مالیات تا به حال در جمهوری اسلامی ایران یا وجود نداشته یا تحت نظام روشنی اخذ نمیشده. اصولا نظام مالیاتی در ایران چطور عمل میکنه؟ مالیات چه جایی در مجموع درآمدهای دولت داره؟ شفافیت در وصول و مصرف منابع مالیاتی به چه درجه است؟ در اذهان مردم مالیات آیا یک حرف زور هست یا یک وظیفه شهروندی؟ رشته سوالها رو هم اینجا قطع میکنم و با سلام خدمت میهمانان عزیز این هفته زمینه ها و زمانه ها، آقایان عباس عبدی جامعه شناس و پژوهشگر در تهران و جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه. اولین پرسش رو از شما آقای جمشید اسدی میکنم. لطفاً اشاره وار بفرمایید که مالیات بر ارزش افزوده به طور نمونه در فرانسه چطور جمع‌آوری میشه و فلسفه‌اش چی هست؟
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در حلقه تولید هر بار که تولیدگری و کارآفرینی ارزشی اضافه میکند بر این زنجیره تولید مالیات بر اون میبندند. یعنی کسی که مثلا مواد اولیه میخرد و اون مواد اولیه رو تبدیل به کالایی میکند و اون کالا رو میفروشه به تولیدگر بعدی، در همین مرحله که مترادف هست با سود مالیات میبندند. این در تمام کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازار بنیاد مالیاتی است رایج و حتی نسبتش نسبت بسیار بالاییه. مثلا سهم مالیات غیر مستقیم بر ارزش افزوده رقمی است معادل 25% درآمد ناخالص ملی در آمریکا. در کانادا بیشتره، حدود 34%. در دانمارک حدود 50%، اما در ایران حدود 8%، و این مترادف کم و بیش مثل ترکیه و هند. این که این البته تکلیفی است که بر عهده بازیگر اقتصادی است، اما به شرط آن که در مقابل حقی داشته باشد. آنچه را که به نظر من علت اصلی اعتراض کارآفرینان و بازرگانان به ویژه در حوزه بازار بوده است و من به نوبه خود به آنها حق می‌دهم، این است که اینها حقی رو که باید از دولت در مقابل تکلیف مالیاتی خودشون بستانند خبری ازش نیست. کدوم از این حق ها؟ این است که مثلا فضای کسب و کار در ایران بهبود پیدا کرده باشه، در حالی که در دوران آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به تصدیق گزارش های بین المللی فضای کسب و کار در ایران به مراتب بدتر از سال گذشته شده. امکان رقابت آزاد وجود نداره، کماکان بسیاری از بنیادها که به بخش عمومی در ایران مشهورند و نیز شرکت‌های دولتی بسیاری از امتیازات اقتصادی رو بدون رقابت آزاد کسب می‌کنند. خب بازرگان و کارآفرین از خود سوال می‌کنند به چه علت مرد تکلیف مالی و اقتصادی من افزوده می‌شود بدون آنکه در آن مقابل دولت حقی رو که باید در مقابل این تکلیف من بدهد.
آقای عباس عبدی، در ایران مالیات مستقیم و غیر مستقیم لااقل بحثش از انقلاب مشروطیت بوده، ولی اینطور که پیداست در 30 سال اخیر مالیات غیر مستقیم یا همین مالیات بر ارزش افزوده یا نبوده یا تعدیل شده بوده. ممکنه در این باره توضیح بفرمایید؟ آقای اسدی گفتن 8%، ولی آیا این دقیقاً معلوم هست و قانونی هست؟
از وقتی که لسپو اومد ایران و قصد داشت که این بحث نظام مالیاتی رو درست کنه، از همون موقع هم متوجه بود که اخذ مالیات تو ایران با یه بحران جدی مواجهه. دلیلش هم خب واضحه. مالیات رو مردم وقتی با رغبت پرداخت میکنن که به همون نسبتی که دارن پرداخت میکنن در اتخاذ سیاست ها و نظارت بر امور یه مشارکتی هم داشته باشن یا حداقل حس کنن چنین مشارکتی رو دارن. اما تا وقتی که حکومت ها به این مشارکت و نظارت تن ندن و یا از طرف دیگه یه درآمدهای مستقل از مردم از جمله درآمد نفتی هم داشته باشن، طبیعیه که مردم زیر بار این مالیات نمیرن. به همین دلیل که شما میبینید توی ایران برخلاف غرب مالیات در واقع میشه گفت ناموس حکومته که اگه بهش تجاوز بشه خیلی حساسیت برانگیز خواهد بود. در اینجا هر کسی از زیر بار مالیات فرار کنه یه نوع افتخار هم به قضیه میکنه، زمینه که مجازات حادی هم نداره. مالیات ها هم اکثرا مالیات های غیر مستقیم بوده، حتی اون سهمی هم که شما در بودجه میبینید یا در اقتصاد میبینید از مالیات غیر مستقیم، اونها هم در واقع به یه شکل پول نفته. شما وقتی که پول نفت میاد 40 میلیارد 50 میلیارد دلار واردات میشه، رو واردات مالیات میبندن که یه مالیات غیر مستقیمه. این در واقع اون پول نفته، نه مالیات ناشی از تولید. مالیات مستقیم تو ایران همیشه کم بوده، مالیات بر ارزش افزوده به این شکل خیلی محدود برخی از کالاها عین خودرو و اینا قبلا هم وجود داشته، کالاهای مهم با درصدهای پایین، اما این مورد اخیر یک لایحه جامعه رو سعی کردن تصویب کنن، کم کم تسری بدن، ولی خب به دلایل متعدد از جمله که زیر ساختش فراهم نیست، از جمله اینکه به لحاظ روانی و منطقی کسی توجیه نیست برای پرداختش. ببینید حکومت الان داره فشار میاره به این که یک پول بده به مردم به نام اصلاح ساختار اقتصادی. پول دادن به مردم یعنی مالیات منفی. تمام اصلی ترین برنامه‌اش اینه که این مالیات منفی رو از درآمدهای نفتی پرداخت کنه، ولی از اون طرف میاد مالیات بر ارزش افزوده میگیره. یه نوع بلبشوی سیاست گذاری وجود داره که توی صحبت‌های آقای دکتر هم وجود داشت. این نوع یعنی حسی که خلاصه کسی که میخواد بده خیلی توجیه نیست برای چی این کار رو باید انجام بده.
آقای اسدی، از قدیم میگفتن که مالیات مستقیم یعنی مالیات بر درآمد نسبت به مالیات غیر مستقیم عادلانه تر هست. با این حال به نظر میرسه که مالیات بر درآمد هم در ایران تابع نظام قانون مندی نیست و شفافیتی در اجرای اون به چشم نمیخوره، همونطور که خودتونم اشاره کردین. ممکنه یک کمی در این باره توضیح بدین؟
بله، ببینید یکی از مسائلی که آقای رئیس جمهور احمدی نژاد مطرح فرمودند و بر حسب اتفاق است و در حال تعجب برانگیز است که در ماهای آخر زمامداریشون به این فکر افتادند، تحول اقتصادی است که در تحول اقتصادی 7 فصل مختلف دارد، یکیش همین اصلاح نظام مالیاتی است، از جمله در مورد مالیات بر درآمد و همین مالیات ارزش افزوده. آن چیزی که مورد اشاره خود دولت آقای احمدی نژاد بوده است این است که بسیاری در ایران به علت اینکه جزء محافل قدرت هستند، اینو من نقل قول از فرمایشات خودشون میکنم، مالیات که پرداخت نمیکنند هیچ، حتی یارانه هایی میگیرند که در بودجه اینها همه ذکر شده است. مثلا تا مدت ها بنیاد ها طبق قواعدی که داشتن مالیات نمیدادند، بعد در زمان آقای خاتمی گفتند که خیلی خوب یک مالیاتی باید بدن و این بحث بسیار زیادی در گرفت و آخر هم مشخص نشد که بالاخره مالیات میدهند یا نه. اما آقای رفیق دوست که اولین مسئول بنیاد مستضعفان بودند به صراحت گفتند مالیاتی رو ما تصمیم گرفتیم و تا موقعی که بدهیم بعد اینها رو به عنوان هزینه دوباره از دولت ما اینها رو پس میگرفتیم. به ویژه اینکه طبق همین منشور بنیادها اینها مستقیم زیر نظر مقام رهبری هستند، در نتیجه هیچ گونه کنترلی از جمله حسابرسی‌های مجلس و وزارت کشور نمیتونه بر اینها داشته باشه. این حتی مورد اشاره خود دولت آقای احمدی نژاد هست که نظام مالیاتی ما باید بتواند روشن و شفاف عمل بکنه. اما اگر قرار است دولت نهم چنین مسائل رو به طور شفاف عمل بکند، آن وقت این سوال مطرح میشه که چطور قراردادهایی رو که در زمان شهرداری آقای احمدی نژاد و نیز امروز در زمان ریاست جمهوریشون بدون اینکه در بازار آزاد در مناقصه آزاد صورت بگیره، این به طور کلی به ویژه به سپاه پاسداران و بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت قدیر سپاه پاسداران داده میشه. چطور است که حسابرسی‌های شرکت‌های متعلق به ویژه به بنیادها نمیتواند صورت بگیره به طوری که حتی کمیسیون پژوهش‌های مجلس در این مورد کامیاب نبوده و نتونسته حساب‌ها رو وارسی بکنه؟ بسیاری از بنیادها و مؤسساتی هست در ایران که اینها از دولت بودجه دریافت می‌کنند بدون اینکه در مورد دخل و خرج خودشون به کسی گزارش بدن. مثلا اون بنیادی که آثار امام خمینی رو در ایران منتشر می‌کنه، اعتراضی که بسیاری از بنگاه‌های انتشاراتی می میکنن که اولا چرا انتشار آثار امام خمینی مثلا در ایران باید در اختیار کس خاصی قرار بگیره؟ حالا قرار گرفته است چرا برای دریافت کمک این باید در بودجه منظور بشه و چرا باید حسابرسی مالیات هاش با حسابرسی دفترهای دیگر فرق داشته باشه؟
آقای عبدی، شما هم به ضعف زیر ساختی برای اجرای این قانون جدید اشاره کردید و معترضان به این قانون هم به نحوه اجرا و اطلاع رسانیش بسیار انتقاد داشتند که عملا مثل اینکه 18 روز بیشتر عمر نکرد. در این باره ممکنه توضیح بدید که وقتی میگید زیر ساخت علاوه بر قانون درست مالیاتی چی هست؟
ببینید، در درجه اول اگه این اصطلاح غلط نباشه، زیر ساخت نرم افزاری قضیه اشاره میکنه. وقتی که قراره یه قانون نوشته میشه 3% بعدم 2% بیشتری مالیات گرفته شه مستقیم بر ارزش افزوده، این یک رقم کلانی خواهد شد. مردم، فروشنده ها، تولید کننده ها همه باید مشارکت کنند. بنابراین نیازمنده که جامعه، احزاب و گروه ها به طور مفصل در مورد این قضیه بحث و گفتگو کنند. چطور یه فیلمی توی تلویزیون نشون میدن، بارها در موردش بحث میکنن. در مورد این موضوع که به در واقع اقتصاد مردم، اونم توی شرایط بحرانی برگرده، نباید افراد اظهار نظر کنن. این زیر ساخت روانی کلیدی ترین قضیه است. یکی از زیر ساختای مادی قضیه هست. توی شرایط کنونی فروشگاه ها دیگه همشون فروششون باید ماشینی باشه، نه با دست باشه و اینا، همینطور پول بگیرن و بدن، یا نقل و انتقال پول یا به یه شکلایی باید انجام بشه. اون که توی جوامع غربی تجربه شده، یا سیستم نظارتی، بسیار بسیار مهمه سیستم نظارتی. اگه این ارزش افزوده ای که منی که دارم خریدار هستم یه جنسی رو میخرم، 3% پرداخت نشه به دولت، خب میره تو جیب فروشنده. او چگونه باید نظارت بکنه تا من با اعتماد اینو پرداخت بکنم و بدونم؟ بعد به علاوه این که من اعتمادم داشته باشم به نحوه هزینش، من نوعی هزینه های موجود رو کلا بهش شک دارم. شما نگاه کنید در ایران الان ضریب جینی حداقل 0.4.
اگر ممکنه توضیح بدید این ضریب جینی چیه؟
ضریب جینی در واقع شاخص نابرابریه. یعنی شما اگه دو نفر داشته باشید که یکی 100 تومان داشته باشه، یکی هیچ، به این ضریب جینی این میشه 1. اگه این 50 تومان داشته باشه، این 50 تومان، جفتشون کاملا برابر باشن، ضریب جینی میشه 3. خب جوامع اروپا ضریب جینی بین 0.25 تا 0.3 و اینا هست. خب یه بخشی از درآمدهای مهم دولت درآمدهای نفت دیه. همینو اگه درست خرج کنه، این ضریب جینی باید خیلی از این کمتر بشه، نابرابری باید خیلی پایین تر بیاد. خب وقتی که من میبینم درآمدهای خودش رو نمیتونه درست خرج کنه، طبیعیه که رغبتی هم پیدا نمیکنم به اینکه مالیات بر ارزش افزوده رو بدم. اینم زیر ساخت سیاسی قضیه هستش. مجموعه این زیر ساختا برای اخذ این مالیات فکر میکنم که کفایت نمیکنه، هرچند درصدش هنوز خیلی خیلی پایینه در مقایسه با کشورهای غربی.
یعنی از وقتی که این قانون به اجرا در اومده، هیچ گونه اقدام عملی مثلا برای اینکه هر فروشگاهی یا هر مغازه‌ای بتونه زمینه مادی اینو داشته باشه که نشون بده چقدر خریده، چقدر فروخته، اینا هیچ کدوم آماده نشده بود؟
بذارید من تجربه شخصی خودم رو بگم. من بعضی موقع کالاهایی که میخرم از عمده فروشی میخرم که هم یک بار بخرم، هم یه 7-8% هم ارزان‌تره. مثلا به عمده فروشی مراجعه میکنم، میبینم اون هنوز داره دستی فاتور مینویسه، ضرب و تقسیم میکنه، و بعدم ازش سوال میکنم آخه این چه جوریه؟ خب ما هنوز همینطوری هستیم. در حالی که شما تو کشورهای دیگه میبینید خرده فروشا هم با فاکتور ماشینی خرید فروش میکنن. خب این خیلی متفاوته با ایران که حتی فاکتور هم پرداخت نمیشه. طبیعیه که با این زیر ساختا امکان اخذ این نوع مالیات به سهولت فراهم نیست.
یکی از پیامدهای منفی این قانون رو افزایش تورم و کساد بازار دونستند. آقای جمشید اسدی، بازاریان اصفهان گفتند که مجبورند این 3% مالیات مربوط به ارزش اضافی رو از مردم بگیرند. خب در این صورت چه پیش خواهد اومد؟
اولا همین که میفرمایید احتمال اینکه تورم فزاینده ما بیشتر بشود بسیار زیاده، ولی مهمترین زیرساخت اصلاح نظام مالیاتی این است که اقتصاد ما اقتصاد بازار بنیاد بشود. یعنی اینکه وقتی یک بازرگان و کارآفرین مالیات میده، یعنی از دولت میخواهد که حقوق تجارت حاکم باشد، یعنی از دولت میخواهد که رقابت آزاد باشد، یعنی از دولت میخواهد که بازارهای برون مرز رو بر روی بازرگان ایرانی و کارافر ایرانی بگشاید. اگر چنین بشود رونق میگیره اقتصاد، وضع کارافرین و بازرگانی که رقابتی عمل میکنه و خوب عمل میکنه بهتر میشه. در مقابل دولت میتونه بگه خب این کارا بدون هزینه نمیشه که من برای شما کردم، دادگاه تجارت داشته باشم، رقابت رو آزاد بکنم، حقوق تجارت رو گسترش بدم، مذاکره بکنم با کشورهای مختلف دنیا، بازار رو باز بکنم برای شما، باید یه پولی به من بدید. در اون صورت من فکر نمی‌کنم کسی با این مسئله مخالفت بکنه. این به نظر من مهمترین زیرساخته. مادامی که این وجود نداشته باشه و شما بخواید پول هنگفت بگیرید، خب چرا بازرگان باید اینو بده و مثلا نرخ بهره بانکی هم دولت تعیین بکنه؟ به حدود 7 ماه اسکله نامرئی داشته باشیم که بازرگان مجبور بشه از گمرک رسمی وارد بکنه، یک عالمه حقوق گمرکی اونجا بده، یک نفر دیگه که در جزء محافل قدرته از اسکله نامرئی وارد بکنه، همون کالا رو حتی با مرغوبیت کمتر بتونه ارزونتر بگیره و بازار رو در اختیار خودش در بیاره. در همچین شرایطی هست بدون شک این به افزایش تورم خواهد انجامید. چرا؟ چون رقابت آزاد نیست، هیچ کسی دلیلی ندارد و حتی نمیتواند که همچنان که رسم اقتصاد بازار بنیاد و آزاد هست به طور مرتب مرغوبیت کالای خودشو بالا ببره و قیمتشو پایین بیاره. وقتی بازار بسته است، هر کسی سعی میکند در اون جایی که انحصار داره و در اختیار خودش داره قیمتو بالا ببره. آقای احمدی نژاد صحبت از مسائلی میکنه که این مسائل مشابهش در غرب وجود داره، با این تفاوت که در غرب یک زیرساخت رقابت آزاد و اقتصاد بازار بنیاد وجود دارد، در ایران وجود ندارد. هر وقت که مردم اعتراض میکنن دولت نهم میفرمایند که خب نگاه کنید در غرب هم اینطوره. آقا در غرب هم اینطوره، اما یک اصولی داره، مفرداتی داره، صغرا و کبرایی داره. این بدان میماند که مثلا دولت یک چاپخانه های بزرگ و اینترنت از خارج برای خبرنگاران وارد بکنه و بگه که خب خبرنگاران البته اجازه ندارن در مورد اون چیزی که میخوان بگویند و بنویسن، اما حالا که ما این کالاها رو آوردیم مالیات چه باید بدن، باید استفاده کنن.
آقای عباس عبدی، برخی رسانه ها اعتراض بازار رو که 30 سال پیش پشتیبان بزرگ انقلاب بود نشانی از یک حرکت بارز مخالفت با دولت نهم دونستند. لطفاً بفرمایید که به نظر شما ظرفیت این اعتراض چقدر هست؟ یعنی آیا میتونه توازن قوای سیاسی رو برهم بزنه 8-9 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری؟
من قبل از که این سال رو پاس خودم به اون زیر ساختم یه نکته رو اضافه کنم که شاید بد نباشه. دو تا عنصر مهم دیگه زیر ساختی که تو ایران نیست که نظام قضایی مستقله. ببینید وقتی که قرار من مالیات بدم، انتظار دارم اگر کسی دیگه ای نداد به پای میز محاکمه کشیده شه، مجازات شه، ازشم بگیرن، چند برابرم بگیرن. خب تو نظامی که همشون دارن تاکید میکنن اینکه این نوع امور به فساد آلوده است، طبیعیه که هر کسی یه جوری سعی میکنه که از زیر قضیه در بره. عنصر دیگه زیر ساختن سازمان مالیاتی قدرتمند و غیر فاسده. متاسفانه اینا مجموعهش میشه گفتش که یا در ایران نیست یا خیلی ضعیف هست و شرایط رو آماده نمیکنه برای اخذ چنین مالیاتی. اما در مورد اینکه آیا این حرکت رو ما میتونیم سیاسی تلقی کنیم یا یه حرکت به نسبت صنفی، تو در ایران حتی اگه یه حرکت صنفی یا اقتصادی هم باشه معالن یه نتیجه سیاسی داره، برای اینکه این نوع امور در ایران تفکیک نمیشه. اما تصور من این نیستش که این قضیه به اون نتیجه برسه که در سوال شما وجود داشت. علت اصلیش هم اتکای دولت به درآمدهای نفتیه. دولت به این آب خوردن میتونه از این قضیه چشم پوشی کنه و بگذره. شما اگه مصاحبه رئیس دولت رو هم گوش کرده باشید، اصلا یه جوری داره از این مالیات صحبت میکنه که گویی چیز مهمی نیست، چون اصلا نیازی هم خیلی نداره. این آب خوردن میتونه بیاد یه لایحه هم ببره مجلس، متوقفش کنه، بگه زیر ساختش فراهم نیست، فعلا انجام نمیدیم تا بعد. ولی خب در نهایت برای کل ساخت حکومتی این یه نقطه ضعف جدی تلقی خواهد شد.
یعنی اگر که دولت نیاز مالی به این مالیات جدید نداره و با توجه به عدم مقبولیت اصولاً مالیات در ایران، چرا همچین اقدامی رو کرده؟
خب دلیلش اینه که این مالیات، اگر من اشتباه نکنم، این قانونش مال امروز نیست. قوانین اینطوری اساسی چندین سال طول میکشه فرایندش تو مجلس، مدت‌های زیادی طول میکشه، یه وقت مجلس عوض میشه میره. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این قانون است که در دولت قبلی، لایحه‌ای است که در دولت قبلی ارائه شد و یه بخشش به دلیل تغییر دولت مدت‌های زیادی طول کشید و در نهایت به اینجا رسید.
پس به نظر شما این حرکت اعتراضی میتونه مسکوت گذاشته بشه با مسکوت گذاشته شدن قانون؟
بله، ضمن اینکه توجه کنید که این حرکت اعتراضی رو به سطح دولت میکشونن، سطح بالاتر از دولت که کنارش میان فوری قضیه رو جمع میکنن و از همه مهمتر، دولت چون رئیس دولت تمرکزش رو انتخابات بعدی هست، تمام برنامه هاش متمرکز اینه که چیکار کنه اون انتخاب شه، از ابزار نفت و عنصر نفت و درآمدهای نفتی به حد اکثر توانش استفاده خواهد کرد.
یک نکته خانم حبیبی به نظرم میرسه، یک مقداری در این مورد من بدبینتر از آقای عبدی هستم در مورد اینکه دولت به این پول احتیاج ندارد، با توجه به اینکه وقتی قیمت نفت ما حدود 150 دلار و برای که بالاتر بود، حیف و میل های دولت نهم باعث شد که الان از قرار حساب ذخیره ارزی خالی است و اصلا کسی نمیدونه چقدر برداشت شد و چطوری شد، به خصوص حالا که قیمت نفت اومده داره زیر 90 دلار میرسه، به ویژه اینکه اگر تحریم ها همچنان ادامه پیدا بکنه، ما در سال 2015 با توجه به اینکه دیگه تولید بیشتر نداریم و مصرفمون هم نمیتونیم کاهش بدیم، پول دولت نخواهد داشت واسه اینکه بازم نارضایتی مردمو به خرج پول بخواد ساکت بکنه. یه لحاظ بدبینی دیگه هم اقتصادی نیست و سیاسی است. روزی که پشتوانه های این حکومت که یکی حتما بازاریون بودن و یکی روحانیون بودن، به تدریج مخالفشون با بدنی این نظام بیشتر میشه، این بدنی جدید نظام نمیتونه بی‌اعتنا باشه و نمیتونه سپر دفاعی در مقابل روحانیون هرچه بیشتر معترض و بازاریون هرچه بیشتر معترض که پشتیبانان این نظام بودن داشته باشه.
بسیار خوب آقایان عباس عبدی، جمشید اسدی، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید خیلی خیلی ممنونم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بیشتر به این مسئله بپردازیم.